الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در فصل یا جلسه هفتم کتاب بحث تحت عنوان چگونگی استفاده از تجلیات حضرت حق بحث به میان اومده است. اون چه که عزیزان مستحضرن به حمد الله، یکی این که معلوم شد فعالیت‌های شبه قدسی صورت عمل قدسی رو منهای ارتباط با عالم اون و باطن اون گرفته است. خب محرومیتش هم مشخصه و باز معلوم شد که حقایق رو باید با وجودش مرتبط شد نه با مفهومش. خطر این دوتا مسئله بسیار زیاد است. یکی از علتها که این خطر بسیار زیاده، چون اصلا معلوم نیست که انسان در محرومیته. خب میبینید که ظاهر دینشو داره، یا اونجا معنا و مفهوم خدا رو قبول داره، معنا و مفهوم قیامت و ملائکه رو قبول داره. اینه که در این پاراگراف اول این نکته رو اول خوب باز متذکر میشه تا بعد بیاد رو کیفیت ارتباط های وجودی صحبت کند. من متن میخونم که انشاءالله مطلب خوب نهادینه بشه. میگه به حمد الله یک مرحله از بحث که عبارت باشد از فعالیت های شبه قدسی تا حدودی مورد ارزیابی قرار گرفت تا بفهمیم گاهی به اسم فعالیت‌های دینی خودمون را بازی می‌دهیم. خب چرا گفتیم خودمون را بازی می‌دیم؟ چون برای اینکه به باطن این فعالیت رجوع نمی‌کنیم. در صورتی که بنا شد این شبه، این قدسی، این حرکت قدسی ما را به عالم قدس متصل کنه. خب این باید انشاءالله دیگه بر عزیزان روشن شده باشه. و نیز بحث شد که گاهی به اسم فعالیت‌های دینی به موضوعی مشغول می‌شویم که موضوع وجودی نیست و موضوع مفهومی است. فکر می‌کنیم، یعنی معرفمون این است که تا اینجا روشن شد که اگر کسی بخواهد به طور جدی خودش را در مسیر واقعی دینداری بیندازد و صرفاً با مفاهیم معنوی عمرش را تمام نکند و بخواهد با خود معنویت ارتباط برقرار کند، چی اول باید خطرات این راه را بشناسد. میدونم هم مشکله، یعنی شاید اما اول کتابم بحث شد عادت امروز عالم که در غیبت حجت الهی به سر میبره، جهان محروم از حضور حجت الهی، فعلا اینه که فکر میکنه با مفهوم حقایق قدسی اگه به سر ببره با عالم قدس به سر میبره. همینه که تحمل غیبت حجت الله هم براش ممکنه، چون حجت الله تازه مظهر الله هست. عالمی که هنوز با الله به سر نمی بره، با خدای مفهومی زندگی می کنه، این هنوز همون ادامه سقیفه است. مسئله که معرفتیه، مسئله سیاسی که نیست که. خب تو این فضا خطر اصلا خطر نیست، چون فکر نمی کنید که حجت الله غایبند، همطور که فکر نمی کنید خدا غایبه، یعنی خدا از دست رفته است بدون اینکه احساس خلع حضرت رب العالمین قلبها را آزار بده. این مسئله است، اول باید خطرات این راه را بشناسد، چون ممکن است متوجه نشود آن چیزی که با آن تعامل می کند یا خیالاتی ساخته ذهن یا مفهومی است از حقیقت و نه خود حقیقت. حدود 40-50 سال با همین فکر به سر می برد و به نظر خودش با خدای حی قیوم مطلق و سمیع مطلق ارتباط دارد و از خود نمی پرسد پس چرا از انوار حی قیوم مطلق حرارت و نشاط نمی گیرد. این به اصطلاح یکی از اساسی ترین حرف هاست که حالا حالا باش کار داریم. من یه مختصری شرح میدم تا انشاءالله متن آروم بره جلو. ببینین یه مثال سادش، همین آتش. آتش خارجی واقعا گرمه، گرماش به شما میرسه، شما دقیقا حس میکنید با آتش تعامل دارید، چون واقعا هست در خارج. اما آتش فکری که گرم نیست، که آتشی که در فکرش گرم نیست. آتش خارجی که وجودش در خارج است گرمه و گرما میده. خب حالا حضرت رب العالمین هم همینطور. حضرت حق، اگر واقعا ما با وجود حق مرتبط باشیم، خب حضرت حق حی قیوم سمیع بصیر حکیم قادر است دیگه. خب یعنی وجود خدا یعنی همه اینا. نور میده قلب شما اگه بیاد به صحنه، یعنی وجود شما قلب شماست. اینا رو میخونیم انشاءالله. خدای وجودی هم همونی است که در خارج تشعشعاتش نور حی قیوم سمیع علیم است. خب اگر ما با وجود خودمون اومدیم به صحنه، نه با مفهوم خودمون، و با وجود خدام ارتباط برقرار کردیم، رابطه وجودی برقرار میشه. شما با قلب دون که جنبه وجودی و هستی شماست، با هست حضرت حق که جنبه تجلیات اسماء الهی است مرتبط میشیم. خب اینجاست که میبینین چیز عجیبی میشه. یعنی همه اینا که شما در مورد ائمه شنیده اید رو با تمام وجود تصدیق میکنه. بدبختی ما اینجاست که ائمه رو از موضع علم حصولی و مفهومی مینگریم، نمیتونیم تصدیق کنیم. یعنی اینکه حضرت میفرمایند بابا چیزی نبود، قلعه خیبر رو قلعت و به قوت ربانیه، لا به قوت جسمانی، با قوت ربانی قلعه خیبر رو کندم. یعنی چی؟ یعنی حضرت اینجا وجودشون با وجود حق از جنبه قدرت الهی مرتبطن، میشن چی؟ میشن مظهر قدرت حق. هیچی هم که خودشون وسط نیستن. اینجاست که خب این حد اقل مطلبش. یا راوی میگه که همون در جنگ بدر میگه وقتی پیامبر یه مش خاک برداشتند و پاشیدند به ما، طرف وقتی که اینا داره میگه جزء کفاره کفار بوده است، میگه همین که این خاک ها را پاشیدند تمام جبهه ریخت به هم و شکست ما سر این خاکی بود که پیامبر پاشیدن. خب حالا حضرت اینجا مظهر چیان؟ مظهر القای رب تو همون سوره انفال دارید. یعنی این القای رعب کردن با این حرکت و اونا همه ترس برشون داره. متن نگاه کنین میفرماد که خب چرا از انوار حی مطلق و قیوم مطلق حرارت و نشاط نمیگیریم؟ چون اگر ارتباط وجودی با حی مطلق و قیوم مطلق برقرار کنیم مثل زغال است در کنار آتش که بالاخره یک مقداری حرارت تئاتش به زغال سرایت میکنه. دوباره اینجا داشته باشین تا بعد روشن بشه. این به شرطی است که ما با جنبه وجودیمون با وجود حق مرتبط بشیم. تو این پاراگراف دومین کیفیت ارتباط وجودی رو مطرح میکنید که چی؟ خاصیت ارتباط وجودی این است که وجود برتر تجلیات خود را به وجود مادون میدهد. داشته باشید مطلب را. ببینید اصلا جنس وجود تجلی است، برعکس ماهیات. مثلا این میز که جلوانه ماهیت میز است، وجود میز که نداریم اینجا. وجود که میز بودن و آجر بودن ور نمیداره. وجود یه حقیقت هست دارای تشکیک، مثل نور بیرنگه. نور بیرنگ فقط بیرنگی داره، هر چیزی دیگه که بهش نسبت بدیم کاری به نور نداره. مثلا میگم سبزه، سبز که کاری به نور نداره، نقص شش نور سبزی به وجود میاره، مگه نه؟ شش نوره که از بیرنگ بگیریم میشه سبز. پس سبز بودن نور به جهت یه چیز منفیه، یعنی یک مانعی اومده از شش نور رو گرفته است شده سبز. شما میدونید که شیشه سبز که میذارین جلوی نور، فیزیک خونده، شیشه سبز نور رو هفت رنگ میکنه، شش رنگش رو میگیره، شما سبز میبینید. پس این سبز بودن کاری به نور نداره، به جهت نقص است. خب همیشه هر جا پای چیز وسطه، پای عدم وسطه. میز بودن، صندلی بودن، اینا ماهیت است، ربطی به وجود نداره. که یعنی چیستی ها از محدودیت ها ساخته شده. یعنی وجود به صورت چوب بودن با محدودیت شکل خاص میشد میز، ولی وجود به ماه و وجود چه میز و صندلی بر نمیداره. وجود نور است و تجلی. خب حالا شما دقت کنید، هیچ وقت یه صندلی جلوه میکنه یه صندلی نازل ترین مطرح بشه؟ نه، چون اصلا جلوه مال ماهیت نیست، مال چیستی ها نیست. باید پای وجود وسط باشه تا جلوه مطرح باشه. با این توضیح متن میخونیم. خاصیت ارتباط وجودی این است که وجود برتر تجلیات خود را به وجود مادون سرایت میدهد. ارتباط دو ماهیت اینطور نیست. بدن من صندلی، نه صندلی جلوه میکند یه نوع بذار صندلیتی به من بده، نه بدن من جلوه میکنه برای صندلی. همینجا دو پرانتز داشته باشین، اولیا چرا بر هم جلوه میکنه؟ اولیا المومن و مرآت المومن داستانش کجاست که این تجلی میکنه بر قلب اون و اون تجلی میکنه بر قلب این؟ هیچ کدوم با هم حرف نزدن، یعنی در عین سکوت میبینین که انواری به هم دیگه منتقل کردن، مقام همو فهمیدن. حتی مرده و زنده هم نداره. آیت الله کشمیری رحمت الله علیه میگن رفتم سر قبر بابا رکنا در اصفهان، بعد ازش پرسیدم که ذکر در دنیا چی بود، گفت لا اله الا الله. خب حالا بفرمایید اگه کسی اونجا پهلو این بزرگوار بود چیزی میشنوید؟ ابدا. سخنی آقا میگفتن نه، قلب ها که جنبه وجودی است دیگه. بابا رکنام که جسمش تو قبر است، روحش و قلبش که در صحنه است. بله عموما انسان نظر خاصی به قلبش داره، بهترین ملاقات وقتی از که آدم به قبر یه کسی نزدیک بشه، چون بالاخره یه تعلقی به این بدنش داشته است و به عدله دیگه سر قبرش راحت تر میتونه با ما مرتبط باشه. میفرماد من هر چقدر کنار این صندلی بنشینم، صندلیتی از این صندلی به من سرایت نمی کند. اما ارتباط قلبی با حقایق عالم یک ارتباط وجودی است و از وجود مافوق به اندازه قابلیتی که وجود مادون دارد تجلیاتی به آن میرسد. حضرت حق وجود مطلق است و همواره در حال تجلی. کل یومن هو فی شأن، خیلی عجیبه، شأن ایجاد کردن انشا همواره در تجلی است. اگر ما از طریق قلب ارتباط وجودی با وجود با حضرت حق برقرار کنیم، از تجلیات وجودی حضرت حق برخوردار می شویم. ولی اگر ارتباط ما مفهومی و ماهیتی شد، با معنی خدا ارتباط پیدا کرد. معنی خدا که وجود نیست، مفهوم است، معنا که تجلی نداره. ولی اگر ارتباط ما مفهومی و ماهیتی بود، از مفهوم وجود مطلق چیزی صادر نمی شود تا ما از آن برخوردار شویم. پس اگر دیدیم بعد از مدتی از حرارت و نشاطی که باید در ارتباط با حق داشته باشیم محرومیم، باید بدانیم یک اشکالی در کار است. یا حضرت حق نعوذ بالله وجود نیست، وجود نیست، ماهیت است، مفهوم خدا خداست و ماهیت است، که این فکر از پای غلط است. چون آن که وجود وجود همه همه مخلوقات را میدهد خودش عین وجود است. یا پس این که نمیشه، یعنی ما از خودمون سوال نمونه بالاخره باید داشته باشیم، وجود مطلق چرا نور نمیده؟ نمیشه که بگم اون وجود مطلق نیست، معنی خدا خداست، خود خدا خداست، پس اون ور که نمیشه. یا ما با آن وجود مطلق برخورد وجودی نمی کنیم. راز قضیه اینجاست، در بسیاری مواقع ما در رابطه با خدا با مفهوم وجود مطلق و مفهوم حی قیوم ارتباط داریم، خب در رابطه با خود نیست، با مفهوم خود مرتبطیم. دوتا چی اومد وسط؟ دوتا هیچی. مفهوم خدا هیچیه، مثل مفهوم تریه که هیچی تر نیست. خود خدا حی قیوم است. شما هم همینطور، مفهوم شما مثل مفهوم تریه است. خود شما وجودید. پس متن نگاه کنین، در حالی که مفهوم به خودی خود وجود نیست بلکه نیستی است. وقتی این جمله رو انشالله داشته باشین، دو سه بار تو این کتاب میخوایم رو این بحث کنیم. نتیجه چی؟ نیستی نیستی می آورد و هستی هستی می آورد. این دوباره برگردیم، شما با نیستی خودتون که معنای شماست، با نیستی حضرت حق که معنای حق است، مفهوم حق است، ارتباط داشته باشید. مثل اینه که من تنم با این صندلی مرتبط بشه، نه اون تجلی به من میده نه من تجلی به اون. حالا اگه تونستین به لطف الهی خودتون رو در موطن هستی بیارید، که تو کتاب فعلیت یافتن باورها سعی شد این بحث بشه که جنبه هستی ما چه جنبه ایست. انشاءالله بعد در همین کتاب بحث وقت رو که بابش دوباره باز بشه به طور مفصل، این دوباره احیا میشه انشاءالله. خب خب جنبه هست شما، هست شما خوندین دیگه، نه تن شماست، نه اسم شماست، نه سواد و مفهوم علم حصولی شما، فقط هست شما هست شماست. چهار جلسه کتاب آشتی با خدا یا یادونه انسان فقط هست. اگر انشاءالله انسان برسد به این که نه بفهمد که هست و فقط هستش رو داشته باشه، این با هستش بیاد به وسط و حضرت حقم که هست مطلق است، اینجا مراوده شروع میشه. من این پاراگرافم میخونم برای تأکید. بحث رسید به اینجا که پس راه حل حقیقی چه باید باشد؟ هست با هست باید مرتبط بشه. بعد میگیم من هنوز تأکید دارم که اگر مباحث مطرح شده در قبل خوب فهمیده نشده باشد، خوب دقت کنیم، فهمیده نشده باشه یعنی چه؟ یعنی وجدان نشده باشه. تمام بحث از اول کتاب تا اینجا دعوت مخاطب است به این که آزاد بشید از مفاهیم و به هست منتقل بشید. شاید اون اوایل حتی احتمال من میدم دوستان خستم میشدن که آخه چرا اینقدر تأکید میکنیم که بابا به پای مفهوم رو وجود نگیری. ولی ما چون میدونستیم بعدن عزیزان اینا باید با خودشون بیارن، خسته نمی شدیم از تأکید و تکرار. اینجا هم همینه، میگیم باید شما بعد از این مدت دیگه الان وقتی تصوری ببخشیم احساسی میخواید داشته باشید از وجود، بتونید آزاد شده باشید از مفاهیم. دیدین این ورزشکارا را؟ مثلا اول مثلا وقتی یه ورزشکار میخواد یه وزنه را بلند کنید، ابدا نفس شما ماهیچاش یاری نمی کنه. باید خودش و ماهیچاش در یه حضوری برید تا این کار براش عملی بشه. زن کارا اینا خوب میدونن، مثلا تو زن کاراته میدونین که مقدار زیادی وقت طرف به حضور بردن خودشش در ماهیچه هاش، زور ماهیچه و اینا هرچی میخواد باشه. بعضی ها 10 برابر فلانی زور دارن ولی نمیتونن اون عملیات انجام بدن، چون به حضور نمیتونه خودش ببره. این خیلی شدیدتر توی بحثای قلبیه. حتی مثلا اونجا ممکنه است بعضی ها موفق بشن، ولی توی به قلب آوردن مسئله، چون باید تمام مفاهیم و عدد و رقم و منیت و نسبت همه رو بریزه کنار. خب این هی باید دائم متوجه باشید که هیچ کدوم اینا واقعیت نیست، واقعیت فقط واقعیت است. فیلسوفا زحمت کشیدن میگن لا حد له ولا رسم له، واقعا حرف درستی. میگن اصلا نمیشه تعریف کرد واقعیت، اونا میگن وجود دیگه، میگن وجود تعریف بردار نیست. خب اینقدر تعریف بردار نیست که هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر بران بستی بدان. دم هستی، میگه تو دم هستی، حالا میخوای ازش چیزی بگی، هر چی بگی بدتر کردی. صحبت ما جملگی قیل از دقال، خون به خون شستن محال آمد محال. دیگه از این تعبیر قشنگتر نمیشه. شما میخواین خونا را با خونا بشورید، تک چی میمونه؟ خون. شما میخواین یه چیزی که در ساحت تعریف و علم حصولی نمیاد با تعریف و علم حصولی یا مفهوم تعریف کنید. صحبت ما جملگی قیل از دقال، خون به خون شستن محال آمد محال. پس چه کار کنی؟ باید در حضور رفت، در حضور رفت. به هر صورت متن باز ما به همان مفاهیم، میگه خطر اینه که بالاخره دیگه حرفمون رو باید اینجا بزنیم، دیگه وقت زدنه، چون داریم وارد یه بحثی میشیم. این جلسه دیگه باید تمام اون چی که از قبل حل شده است رو حل کرده آورده باشیم دیگه. همون آرام که نمیشه که مفهومش رو برداریم و بیایم. دیگه پس هیچ درس نخونده. میگه ما مشغول همون مفاهیم خواهیم شد و خطر چنین مشغولیتی رو هم احساس نمی کنیم. نمی فهمم هنوز مشغول مفاهیمیم. بعد اما برگردیم به این تیتر، آفات ارتباط با قرآن از طریق جنبه نیستی خود. میگه اگه با جنبه نیستی خود با قرآن ارتباط برقرار کردی که چیزی گیر نمیاری، این فرهنگ اهل بیت نیست. حالا نمونه میاری، اول این آیه رو نگاه کنید. میفرماد ما لکم لا تؤمنون بالله، سوره حدید آیه 8. چرا مؤمن به خدا نیستین؟ اینا داره به شما میگه، لکم ضمیر مخاطب به کسایی که قرآن میخونه، میگه قرآن خونا چرا ایمان ندارید به خدا؟ یعنی چی؟ یعنی ارتباطتون قلبی نیست. ارتباط قلبی یعنی مفهومی و فکری نیست، دل وسط هست. میگه چرا دل با خدا رابطه ندارد و به رسول و رسول، رسول حقیقت نور محمدی صادر اول صلوات الله علیه و آله، یدعوکم لتومنو بربکم. عجیبه، میگه خدا و پیامبر ایمان بیارین تا چهره ربوبیتی که بر شما اعمال شده و شما را در مقام وحدانی قرار میده تا منظم بشین برای همسنخ شدن با حضرت احدی، چرا اصلا تو این وادی نمیان؟ یدعو کن برب بکن، شما را به پروردگارتون میخونه. احد رب العالمین، الله هست، الله ربی، یعنی رب شما الله هست که احد است. پس باید بتونین اون صورت ربوبیت حضرت رب العالمین که جنبه وحدانی دارد و شما رو در انضباط ابدی، انضباط احدی وحدانی قرار میده، باید رابطه برقرار کنین. شما این اولیای الهی را ببینید، اولین چیزی که با خدا حل میکنن این که یه خودی در مقابل خدا نمیذارن پیدا بشه تا این خود با کسرات خودش حجاب حضرت الله بشه. حالا برسیم ببینیم چی میگه. در آیه فوق به ما عتاب میکند که چطور شده آیات الهی را به عنوان تجلیات عالم وجود با قلب خود احساس نمی کنید. لا تؤمنونه، سوره حج عرض کردم، می فرماید اسلمنا را آمنا نگیرید. باید قلب که جنبه هستی شماست تصدیق کنه. فکر خدا با صد دلیل خدا را ثابت کردن که اینا قلب نیست و ایمان نیست. که آیات الهی را باید به عنوان تجلیات عالم وجود با قلب احساس کرد. در واقع آیه دارد میگوید اگر میبینی تمام وجودت نمیتواند از تمام ابعاد عالم وجود تغذیه کند و آیات الهی را نمیتواند به عنوان حقایق عالم وجود درک کند، یک مشکلی در کار است و اون مشکل آن است که با مفهوم آیات الهی ارتباط داریم و نه با جنبه هستی آنها. حتما طبق مباحث گذشته مستحضرید که مفهوم آب جنبه نیستی آب است. مفهوم خدا همان جنبه است که فیلسوفا اصطلاحا به آن ماهیت میگویند یا چیستی. چیستی شی رو حدها به وجود میارن. اصلا تعبیر خوبی است، میگن حد شی، ماهیت حد شی است. حد شی یعنی از اونجا که دیگه نیست. ببینید این میز چرا میز شده است؟ برای اینکه شکل داره. شکل یعنی چه؟ یعنی از یه جا دیگه نیست. اگه در همه بی نهایت حاضر بود که دیگه میز نبود، چیست نبود. شما چه چیزهایی را میتونید تعریف کنی؟ اونایی که حد دارند. خب حد دارن یعنی چه؟ یعنی نیستی دارن. اگه بی نهایت بود از همه ابعاد که دیگه اصلا تعریف بردار نبود. ادامه وزن است. و خودشان یعنی فیلسوفان روشن میکنن ماهیت هر چیز مقابل وجود آن چیز است و لذا به درستی نتیجه میگیرن که ماهیات عدمی هست و حکایتی از واقعیات هستند و نه خود واقعیات. عقل میتواند مفهوم واقعیات رو درک کنه. مفهوم شما مفهوم ملک را میتونید با عقلتون بفهمید و استدلال کنید. میشه به خوبی به نور الهی استدلال کرد وجود ملائکه را. وجود ملائکه را استدلال کنید غیر اینه که ملک نازل بشه در شب قدر که باید از همه کسرت ها آزاد بشید تا 100,000 ماه تماما جمع بشه در یه حقیقت. تازه خیرون من الف چی شهر 1,000 ماه، یعنی اینا رو حالا بعد بحث میکنیم راجع به شب قدر که باید خیلی خودتون آماده کنین تا ببینیم چرا انسان میتونه به یه مقام جمع و جمعی برسه که اینقدر از کثرت آزاد بشید که تمام بیش از تمام تجلیات که در 1,000 ماه بر یک مؤمن میرسه، بر یک مؤمن میرسه اونجا نازل بشید بر قلب انسانی که آماده است. اینجا بحث اینه که عقل ملک را میفهم، اما تجلی ملک قلب میخواد تا بتونه به اصطلاح جذبه برا ملک داشته باشه. نزل به روح الامین علی قلبک، میفرماد روح الامین به قلب تو نازل میشه، لتکون من المنذرین، تا بتونی انذار بدی. یعنی این بحث قلب رابطه‌اش با ملک عنایت بفرمایید. نزله بحث بیاد، حالا چون میرسیم به یه آیه ای که بحث انزال را که میارد وسط، باید یادمون باشه پای وجود و جنبه قلبی وسطه. خب عقل میتواند مفهوم واقعیات را درک کند، ولی قلب با خود واقعیت میتواند مرتبط شد. من و شما هم یک قلب داریم و یک عقل. عقل و فکر تا دم دروازه هستی می آید، میگه آقا خدا هست، اما ارتباط با خدا و هست خدا یه چیز دیگه است. ولی قلب با خود هستی و واقعیت هر چیز ارتباط پیدا میکنه، و این از که میگوییم قلب جنبه هستی و وجودی ماست. جمله را دقت کنید، اگر با جنبه هستی خودتون بیاید وسط و نظر به هست عالم بکنید، اون نوری که باید بگیرید و میگیرید و با جنبه هستی عالم مرتبط میشه. این جمله را ول نکنید، جمله خوبیه، میخواییمش که قلب جنبه هستی ماست و با جنبه هستی عالم میتونه مرتبط بشه. عقل و فکر ما با صندلیت صندلی ارتباط داره، یعنی ماهیت. آن وقت عنایت داشته باشین که صندلی به عنوان مفهوم صندلی یک ماهیت هست و یک نسبت هست و از این جهت هیچ واقعیت خارجی نداره. چون بحث شده است دیگه تکرار نمی کنیم که نسبت، همیشه گفتیم نسبت ها خارجیت نداره. مثالی همیشه میزنیم، تاق مثال میزنیم، تاق نسبت به ما بالاست، رفتیم روی پشت ما میشه چی؟ پایین. پس بالا بودن واقعیت نداره براش. خب حالا صندلی یه چیزیست نسبت به زندگی ما. حالا یه مورچه نسبتش با صندلی، اصلا صندلی نمیبینید مورچه. آن وقت عنایت داشته باشید که صندلی به عنوان مفهوم صندلی یک ماهیت هست و یک نسبت هست و از این جهت هیچ واقعیت خارجی ندارد. واقعیت خارجی آن وجودی است که به صورت صندلی ظاهر شده. چی؟ همیشه تو بدایت الحکمه میخونین، خوبم هم همون فصلای اولش هست که چی؟ اسب هست یا هست اسب؟ دقت کردین، اولیش اصالت ماهیتی است، دومیش اصالت وجودی. شما معتقدید هست به چه چیز به چه شکل جلوه کرده؟ به شکل اسب. پس چی هست در این عالم؟ هستن. اما اگه بگن اسب هست، یعنی اصالت به چی دادی؟ به اسب دادی. که اسب یه چیزی است، حالا چیا دنبال خودش داره میکشه؟ هست را. میگم ابدا اینجور نیست، فقط هست هست هست. حالا این هست جلواتی داره، صورت‌هایی داره. حالا یکی از صورت‌هایش چیه؟ حالا اینجام همینه که چی؟ میگیم وجودی است که به صورت صندلی ظاهر شده، ولی ذهن ما آنقدر که صندلی بودن صندلی را در نظر دارد، به وجودی که به صورت خاص ظاهر شده و وجود صندلی حاصل آن وجود است نظر نمی کند، در حالی که ماهیات از آن جهت که ماهیتن اصلا چیزی نیستند مگر به وجودی که آنها را ظاهر کرد. اگر انسان جنبه قلبی خود را فعال کرد تا با خود وجود مرتبط شود، چون آنچه در عالم هست وجود مطلق و تجلیات وجودی است، پس میتواند با وجود در جلوات مختلف ارتباط برقرار کند. خیلی حرف اساسیه که اگه تونستید آزاد بشید، بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد آن روح صافی زین حروف. حالا اگه تونستین با وجود مرتبط بشین، تمام عالم میشه چی؟ جلوات وجود. دیگه چی؟ دیگه هیچی. دیوار و میز و کارخانه و اینا هیچی عالم است. سخته، اما دیگه بالاخره اینجا وقتشه. یعنی این که نمیتونیم با جلوات عالم مرتبط بشیم، نور بگیریم، به شعف بیام، حی قیوم سمیع بصیر رو در جلوات ببینیم و مرتبط بشیم، و تازه هوالذی صورکم، یعنی تو صورت دهی و اسم صورم هو اللار هو رازق، یعنی هموارم در رزق هو را ببینین، الله رو ببینین که رازق است. اینجوری که انشاءالله شد، خب ببینین چه ارتباطی، هر چیزی میشه صورتی برای رؤیت الله. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این روایت من چندین بار خوندم، ولی اینجا جاشه است. ببینید عزیزان، یعنی چی شده از این فرهنگ اهل البیت که هر چیز را میبینن؟ اولا اگه ماهیت ببینن که الله نمیبینن، ماهیت نیست که ببینن. خب پس جنبه وجودی عالم را میبینن. حالا در هر چیزی که میبینن، اگه درخت است حی نمیبینن، اللهی که حی است میبینن. رأیت الله قبله و معه و بعده. خب این چطوری به اینجا رسیدن؟ خودشون میگن حالا میرسیم مسیرشون رو ببینید چه مسیریه. بله، این جمله رو ول نکنین. اگر انسان جنبه قلبی خود را فعال کرد تا با خود وجود مرتبط شود، چون آنچه در عالم هست وجود مطلق و تجلیات وجودی او، چیز دیگه نیست که، پس می تواند با وجود در جلوات مختلف ارتباط برقرار کند. و دیگر از محلکه ارتباط با نیستی های هست نما رها می شود و برایش روشن می شود چه هلاکت ها در این مسئله هست. اگه حوصله کردین بعضی غزل های حافظ را می بردیم بخونیم که چه ناله ای دارد از این که آقا از بی شرابی چه بدبختی ها کشیدن. دیدین که شراب یعنی ارتباط با جنبه نوری عالم. او وقت بیشرابی یعنی چه؟ یعنی مدرسه و درس و کلاس و اینا که انسان با مفاهیم زندگی میکنه. چه هلاکت ها در این مسئله هست. اصلا این هلاکت باعث شد که یاد غزل حافظ بیفتم، که اونم بحث هلاکت را وسط میکنه، که انسان مواظب نیستی ها نباشن، با نیستی زندگی کنه و آنها را هست بپندارد. در اون صورت انسان خدایی را که عین هستی و عین بودن است، یعنی اگر خودش از این مهلک آزاد کرد، مییابد و میخواهد از طریق خدا به وجود خدا پی ببرد. امیرالمومنین در مناجات خود این در دعای سوا هست که چی؟ ببینید، یا من دل علا ذاتهی به ذاته. خدا انشاءالله توفیقمون بده مفصل این باید بحث بشید. معنی ظاهریش است ای خدایی که خودت دلیل خودتی، یا دل علا ذاتهی. جواب اونا که میگن آقا ذات خدا را نمیشه فهمید، عرض کردم حضرت امام رحمت الله علیه در حدیث 12 نمیدونم یا 14 یا 40 حدیث میگن اینا ائمه برای عوام گفتن. افضل الاعمال ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه، روایت حضرت صادق ثقه. افضل عبادات ادمان و تفکر فی الله است و فی آلائه الله. خب پس این خود این یه شاهد، یا من دل علا ذاتهی به ذاته، ای خدایی که به ذات خودت ما را راهنمایی میکنی برای یافتن ذات خودت. یعنی چه؟ یعنی حق را به حق دیدن، اما نه حق را به رزاق و سمیع و علیم دیدن. اینا که طور نیست، خوبم هست. حضرت امام یه بحث دیگه هم اونجا میکنن، میگن شاید هم منظور نیست که کنه ذات رو کسی بخواد بفهم. خب کسی نفهمیه، حقیقت خودش حقیقته. ما مثلا بفهمیم آقا خدا چه جنسیه، آقا حقیقت اگه جنس داشته باشه که دیگه حقیقت نیست، میزمس. این چقدر روایت عجیبه که میفرمان این مناجات. فکر میکنم اگه این شروع خوبی برای عزیزان باشه که برن تو فکر. پس عجب اگر آزاد بشیم از مفاهیم و این چیزا، حق را خودش را داریم. با چی داریم؟ با خودش، با خودش. مثال همیشه داریم دیگه، شما نور رو که با چیزی غیر نور نمیابی، نور خودش وسطه. یا من هو وقت تفال فرت نوره، ای خدایی که از بس که نورانی نمیشه پیدا کرد، از بس پیدایی پیدا. خب این نور از بس پیداست، خب میگن کو؟ چرا میگن کو؟ چون عادت داریم میز و صندلی رو ببینیم. خود ذات رو، قلبی که میشناسد هستی رو میبینه. دوستان میفرمودن که این 4 جلسه کتاب آشتی با خدا از جلسه 3 به بعدش به زحمت ما را میندازد، ولی حسم میکنیم که ازش نمیتونیم دل بکنیم. خود منم نظرم همین بود روزی که عرض شد که حقیقت اینه. و معلوم از ذهنی که عادت کرده چیزی را ببیند که شک داشته باشه، در رنگ داشته باشه، در بو داشته باشه، حالا بگن خودت فقط هستی، این نمیتونه در بیا. از اون برم نمیتونه دل بکنه، چون خوب راستی هم همینه، فقط هست. عجیب است، هستی را بشر نمیشناسد، یا از بس میشناسه نمیتونه تعریف کنه. متاسفانه میگن آقا هستی را برای ما تعریف کنی، میگه آقا خیلی مبهم است هستی. هستی مبهم است یا باید زحمت کشید پیداش کرد؟ میدم جلو ببینید، نه ول نکنین، عرض که کردم یعنی ارتباط با ذات به جهت اینه که مسئله دور در دسترس است یا ما دوریم. گفت شما از خدا دورید یا خدا از شما؟ یار نزدیکتر از من به من است. این عجب بین که من از وی دورم، چرا من دورم؟ میریم ببینیم میتونیم پیدا کنیم. ای برای متن نگاه کردین تا همین صفحه 209 متن میخونم، 2 سطر به آخر. برای دیدن خدایی که خودش عامل نمایش خودش هست، باید قلب به صحنه آید و با بینا شدن چشم دل این نوع رویت انجام میگیرد که به اصطلاح به آن ذات بینی یا رویت ذات میگویم. بعدن اصلا یه تیتر داریم به نام ذات بینی. این مقدماتی است که اون انشاءالله روشن بشه. ولی میخونیم با هم، ولی شما حداقل از این جمله بسیار عمیق حضرت به راحتی نگذرید که چگونه ذات خداوند عامل نمایش خودش است و به ذات خود عامل نمایش ذات خود است، با چه چشمی این رویت انجام میگیره. در متن این متن من باید یه جوری مختصرا عرض کنم، حالا حوصله کنین تا نتیجه این مقدمات تو این متن باید پیدا کنیم. تیتر این است: طهارت باطن شرط ارتباط با حقایق. اگه یادتون باشه تو اون جلسه باب این آیات 77 تا 79 سوره واقعه را باز کردیم، ولی نه اون وقت مطلب رو به کامل ارائه شد نه حالا، ولی اینا مقدم است. آیه رو من میخونم، صفحه 210 این 400 به هم بعد از بحث تیت میگه انه لقرآن کریم بلدید فی کتاب مکنون، میگه یه قرآنی بسیار بلند مرتبه است، خیلی بالاتر از این الفاظ، در کتاب مکنون پنهانی است، در دسترس هر کسی و هر کتاب خونی نیست. لا یمسه الا المطهر، فقط مطهرون میتونه. لا و الا میدونی که فقط معنی میده، لا و الا نمیتونن باش تماس بگیرن الا مطهر، یعنی فقط المطهر. خب اینو بهش میگن فرهنگ اهل البیت. بنده تا آخرم رو این میخوام عرایزم و عزیزان این آقا فرهنگ اهل البیت اصلا یه چیز دیگه است. من این جمله رو میخونم، بله میگه چون در حد لفظ و نوشته نیست، نور است و حقیقت، و آن حقیقت جنبه وجودی این الفاظ است. چرا؟ چون میگه لا یمسه، نگفت لا یعلمه، که ببین یعلمه علم حصول یا فکر. چی است این قرآن که میشه باش قلب؟ چرا میگم قلب؟ چون که گفت که طهارت لازمش است، طهارت قلبی، یعنی دیگه تا قلب حجابش برطرف بشه بتونه با اون حقیقت انس بگیره. خب پس جنبه وجودیست، نوریست، و اون حقیقت جنبه وجودی این الفاظیست که شما با مطالعه قرآن با آنها آشنا میشوین. الفاظ قرآن جنبه ناسوتی آن حقایق غیبیست. آن قرآنی که در کتاب مکنون و در عالم غیب هست جنبه وجودی قرآن است و با فکر نمیتوان با آن روبرو شد. قلب طاهر میخواهد تا بتواند با آن تماس بگیرد، چون همانطور که قبلا عرض شد میفرماید کسی نمیتواند با آن جنبه مکنون قرآن تماس بگیرد مگر مطهرون، یعنی کسانی که جانشان از هر آلودگی پاک باشد، در حالی که برای ارتباط با مفهوم خدا یا مفهوم قرآن هیچ نیازی به طهارت جان نیست. و میشد یارو عرق بخورد بشیند قرآن معنا کنه. معنای قرآن چه ربط داره به حقیقت قرآن؟ معنی دو جمله عربیه. مگه این مترجمان قرآن تو زبانهای خارجی اینا آدمای خوبی هم حتما هستن؟ لازم من جا عرض کردم مستر همفر میدون یه جاسوس پست انگلیسیه، خودش میگه هم در اصفهان و در چند تا شهر دیگه میرفتم قرآن بحث میکردم و همین باب را عرق بهش دادم خورد، و بعدم برایش چیزم تفسیر آوردم که به این دلایل چون مست نمیشین پس حرام نیست، میگه با آب قاطی کردم. خب اینه دیگه، این که نمیشه در این کار مستر همفر جاسوس انگلیسی برای شما میشه مفسر قرآن. امام یه بار فرمودن آقای کارتر هم برای ما مفسر قرآن شده است دیگه. یعنی اینا نیست قرآن، بله اینا آدرس است برای ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. حتما این آیه کمک دون میکنه، آخر سوره کهف همین پایین صفحه 210 فمن کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی میخواد، یرجو یعنی میخواد لقاء پروردگارا، ببینید باید خودشو درست کنید با دو تا چیز، فلیعمل عملا صالحا، دوم چی؟ ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی اولا اعمال الهی، راست بگه، نماز بخونه، خمس بده، کبر نداشته باشه، از اینا عجیبتر قلبش فقط نظر به حق داشت. لا یشرک به عبادت ربه، اگه قلبش به غیر نظر داشت هیچ وقت لقا پیش نمیاد. پس بحث لقا با چی حل میشه؟ با عمل صالح و عقیده پاکی که قلب یشرک در مقابل، یعنی قلب نظر به حق داشته باشه به جای مشرک نظر به غیر حق داره. در وسط صفحه 211 ادامه آیات سوره واقعه را ببینید میگه چی؟ میگه این قرآن با این خصوصیات که لا یمسه الا المطهرون چیه؟ تنزیل من رب العالمین. خیلی آیه عجیبه. سر قضیه تو این تیکسا افب غازل حدیث انتم مدهنون. تنزیل میدونین که ما یه سقوط داریم یه نزول داریم. این ساعت من از بالا که بیفته پایین هیچ وقت نمیگن نزول کرد، میگن چیکار کرد؟ سقوط کرد، یعنی از اونجا افتاد پایین. اما نور را میگن نازل شد. چرا؟ چون اصلش اون بالاست، جلواتش پایین است. قرآن تنزیل است. حالا چه تنزیل؟ به معنای نزول تدریجی، یه انزال به معنای نزول دفعی، ولی هر دوش ببینید واژه نزله به کار میره. این خب چیه میرسونه خودتون که اندیشه کردی؟ جز اینه که میخواد بگه یک حقیقت وجودی است قرآن که جلوه میکنه. هر کس به اندازه طهارتی که داره اون حقیقت جلوه میکنه. المطهرون که سالار طهارتند صاحب قرآنه. هر کس به اندازه ای که در این فرهنگ، فقط در این فرهنگ، فقطش از کجا آوردم؟ لا و الا، بی خودی هم ما را متعصب حساب نکنی. میگه فقط المطهرون میتونن با حقیقت قرآن ارتباط پیدا کنن. هر کس در فرهنگ طهارت المطهرون قرار گرفت، به همون اندازه تنزیل من رب العالمین به قلبش میرسه. آخر آیم عصبانیز خدا از دست ما، چون میدونه این به غیبت میکشه کار، غیبت وجود مقدس صاحب الامر. ریشش تو این تیکه آخری است. افب هازل حدیث انتم متهنون. میگه این قضیه را ماسمالی دارین میکنی. ماسمالی یعنی چه؟ یعنی همین که ما قرآن را میخواییم بخونیم ما بفهمیم، نمیخواییم قرآن را بخونیم ما بچشیم. میگویم که میشد اهل البیت و خانه نشین کرد قرآنم فهمید. به خود اهل البیت همین از مسئله غیبت، ببینید، و به خود اهل البیت فقط راه همین است که این فرهنگ باید بیاد. حالا گوش بدید، اگه این فرهنگ اهل البیت بیاد که معادلات وجودی بشه، دین جدیدی است یا همون دین قبلیه؟ این که میگن خود روایت سا حضرت می فرمان مثلا تو زیارت دارین چی؟ السلام علل، من دقیقی آخرش جدید هست، فرماد سلام بر امامی که جدید هست. جدید است، زیارت صاحب الامر نگاه کنیم، جدید است. به چی جدید است؟ یعنی تمام اون اندیشه هایی که مردم باش زندگی کردن و منجر به غیبت وجود مقدس اهل البیت شد، اینا میره دیسته جدید است. تمام معادلات وجودی میشه. کتاب ریو، یعنی ما دین یونانی رو میذاریم کنار، دین ایمانی رو میاریم وسط. به هازل حدیث انتو متهنون. ادهان تو عرب ما میگویم ماسمالی، عربا میگن ادهان، روغنمالی. میگن ماسمالی میکنی یعنی چی؟ یعنی دیگه مسئله را منتفی میکنی، از حقیقت میندازی. اینجا میگه آیا شما این مسئله را دارین ماسمالی میکنی، به تعبیر ما روغنمالی میکنی؟ متن میخونم، یعنی آیا این موضوع را ساده میگیرید؟ یعنی این قرآنی که شما به عنوان الفاظ و نوشتار با اون روبرو هستید، تنزیل و نازل شده آن قرآن است که از طرف رب العالمین توسط جبرائیل نازل شده، و چون نازل شده آن حقیقت است، میتواند متذکر آن حقیقت باشد، به شرطی که انسانها بخواهند به طرف حقایق سیر کنند و خود را به صرف دانش به مفاهیم آن غنی و بی نیاز ندانند، بلکه بخواهند از ذکر الهی یعنی قرآن متذکر شوند. در این صورت است که باید از طریق این الفاظ به جنبه وجودی قرآن سیر کنند، و شرط چنین سیری طهارت و پاکی باطن است. پس اولا با فرمود این قرآن تنزیل شده یک حقیقت مکنون است. من دلم میخواد این تنزیل را شما ول نکنید، سقوط نکرده، حرف نیست، حقیقت هست. دو جلوات ثانیاً فرمود راه ارتباط با آن حقیقت کتاب و درس و مدرسه نیست، بلکه طهارت باطن و ظاهر است، وگرنه حالا شما هرچه میخواهی قرآن بخوان و به کمک علم ادبیات عرب همه آن را بفهم. این چه ربطی دارد به ارتباط با حقیقت مکنون قرآن که مطهرون با آن تماس در تماسند؟ برای آن ارتباط عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی، تا قرآن به عنوان ذکر قلبی برای انسانها ظاهر شود و بهره حضوری ببرن. مولوی خیلی خوب میگه، میگه آقا شما باید مسئله رو با عقل حل کنید، با عقل. این عقلی که این آیت الله جوادی میفرمودن، که آیت الله طباطبایی میفرمودن این آخر عمری اگه این عقل نبود چقدر خوب بود. این کدوم عقله؟ هر عقلی که بد نیست که، این عقل جزئی عشق را منکر بود. عقل جزئی گرچه بنماید که صاحب سر بود. به این جهت تاکید میکنم، یعنی اگه 100 تا دلیل میاره خوبم حالیش است، اما زیرک و داناست، اما نیست. یعنی خود دارد بنابود نیست بشه. اهل البد هیچی نیستن. ان قلوبنا آیت و مشیت الله، میگن قلب ما هیچ خواستی در از خودش توش نیست، ظرف خواست خداست. اما ما خواست داریم، خودم، من دلم میخواد. زیرک و داناست اما نیست. چون فرشته لا نشد، شیطون هم میگه شیطون مگه در حد فرشته نبود؟ لا نشد، گفت انا خیر من. چون فرشته لا نشد اهریمنی است. آخریش فوق قوقات و آخریش است. او به قول و فعل یار ما بود. میگه بله منم قبول دارم. میگم آقا خدا میخوایم ثابت کنیم. میگه بیا اینم صد دلیل. میگم آقا ائمه حقن. میگه اینم صد دلیل. او به فعل و یار، اصلا ما میخوایم بیرونش کنیم، این پر رو اومده وسط میدون. او به فعل و قول یار ما بود، چون به حکم حال آید لا بود. میگم خب میخوام میگم الهی العف، با خدایی که عقل ثابت کرده است میشد گفت الهی العف، یا دل میخواد زحمتشه؟ ببینید میگه آقا تو من که خسته دونم میکنم، شما شاید وقت که من گفتم بابا خطر خیلی بزرگه است، شما با مفهوم خدا زندگی میکنید، چون بعد شما میگه چرا بزرگه است؟ مفهوم خدا را با صد دلیل فیلسوفا ثابت کردن. بابا اینا ازت میگیره، تو اینا را فخل نعلک. عرض کردم بزرگان میفرمان نعلین اینا، یعنی عقل نظری و عقل عملی، مثلا بذارش کنار، دل بده و دل بگی. چون به حکم حال آیی، حالا که میخوای با امام حسینت معاشقه کنی، یه مرتبه بحث امامت و کلام، بحث کلام امامت بیاد وسط، اینجا دیگه دل باید بیاد. این عقل، عقلی که حتی عرض کردم عقل استدلالی، آیت الله جوادی در شرح مناجات شعبانیه می‌فرمودن حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدای به جای برسون که این حجاب‌های نور را بدراند ابصار قلوب. می‌فرمودن این حجاب‌های نور عقل است، یعنی به جای باید برسد انسان که فقط جنبه وجودی خودش که هست حقیقیش است با هست عالم ارتباط پیدا کنه. خدا انشاءالله به نور خودش همه من را به نور اتصال با حقیقت خودش منور بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.